بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أجل السلام بر سروران عزيز. إن شاء الله سعيم يكونين ديجار إن جلسة بحث عقل رو جمع‌بندی بکنیم که فصل جدیدی باز بشه. خلاصه و چکیده همه بحث‌های گذشته این شد که دشمنان قرآن و شرع مقدس اسلام با تمام گستاخی اونقدر بر علیه حقایق نورانی و پاک دینی ما شبه افکنی شده اند، بلکه با زبان تمسخر و تحقیر و تخریب با این اعتقادات نورانی، آن هم از جایگاه به اصطلاح علم برخورد شده اند، که متاسفانه برخی از زبانهای ساده دل ما در تشخیص راه و حق سخت در تحیر و سرگردانی به سر میبرند و از این خلأ دردناک رنج میبرند. البته منظورم عزیزان حاضر در جلسه و امثال شما نیست. شما عزیزان الحمدلله با بصیرت و بینش راهتون رو انتخاب کرده اید و با تمام جدیت دنبال مراحل رشد و کمالات بالا هستید. اما اگر شما عزیزان با برخی از این جوانها که گرفتارند و احساس حقارت می کنند به خاطر تحقیر دشمنان، بینها این نکته رو توجه بدهید. بگوییم که ما اصلا صحبت از دین، قرآن، اسلام، اهل بیت علیهم السلام حرفی نمی زنیم. ما همون عقلی را که خودت به وجود آن افتخار می کنی، همون عقل را داریم عرض می کنیم. بدین معنا که خودت با همه وجود این عقل رو میپذیری و به آن افتخار میکنی، از خودت سوال بکن که چرا من به بایدها و نبایدهای عقل جدی نباشم. فقط همین کلمه. شما واقعا به دنبال نجات از تحیر هستید و به همین مقدار حقش برای دیگه ثابته. واقعا اگر به دنبال نزاد از این گرفتاری هستید، خب به همون مقدار باید به نبایدهای عقل اطاعت جدی بکن. اگر شخص قبول نکند، خب که این به حال خودش مربوطه. اگر کسی همین مطلب عاقلانه را هم به پذیره و جدی ایداری براش دست بده و اون را جدی دنبال بکند، خواهد دید که همین مقدار اهمیت به عقل و جبران اشتباهات گذشته خود عقل رو رشد میدهد. اونقدر رشد میدهد، رشد میدهد، رشد میدهد که از فضای معلومات ذهنی میآید به معلومات عینی. معلومات ذهنی با معلومات عینی چه فرقی دارد؟ مثالی عرض بکنم تا مطلب دیگه روشن بشه. یواش هستون جنبندی این بحث هست. مثلا سه نفر که زبانهای همدیگر رو اصلا نمیدانند، هر کدوم از یک در یک شرایطی قرار گرفتن که هر سه تاشون آب میخواهند. خب هر سه با هم اختلاف میکنند. هر سه میگه اون چه من میخوام اونو تهیه بکنیم. اما یک نفر زبان اینها رو میداند، میره آب میارد به اینها، میبینن من که همونو میخواستم دیگه. هر سه تاشون همون لحظه اختلاف کنار رفت، بلا فاصله هر سه اینجا متحد شدن، هر سه همون رو میخواستن. چرا؟ این عین آب پیششون آمد، با عین آب مواجه شدن. قبلا در ذهنشون در الفاظ حرف همدیگر رو به هم منتقل می کردن. خب این خیلی مشکلات داشته تا زبان همدیگر رو بفهمند، لغت همدیگر رو، درش همدیگر رو. ذهن یکی کنده، یکی سرعت، یکی تاریخ، یکی نورانی اوضاعی است در عالم ذهن. اما عین آب یعنی خود آب وقتی آمد روی میز اینها همه چی تمام شد. اولی معلوم ذهنی بود که با الفاظ و عبارات و استدلال و برهان و آن چیزها میخواهیم یک مطلبی رو برسانیم. دومی که الان آمد این معلوم عینی هست، یعنی خود خود اون معلوم دیگر زور دارد. اگر کسی، حالا بحث از اسلام و قرآن و دین و خدای مهربان، خدای ارحم الراحمین، انسان را طوری خلق کرد که روز قیامت احدی نخواهد توانست بهانه بیاره که من نمیدونستم مطلب چیه، حق و باطل چیه. همین عقل جریبان رو خواهد گرفت. اینه دیگه چه میگی؟ اگه اینا رعایت کرد، همین او رو اونقدر رشد میده، رشد میده از مفاهیم ذهنی، معلومات ذهنی او رو میرسانه به معلوم عینی. در عالم همه زبانها، همه نژادها، همه اعصار احدی اختلاف نداره که آفتاب مثلا یه چیز دیگه. هر که شاید با یه لغتی آفتاب رو اسم بیاره، ولی خود عین آفتاب که روز مشاهده میکنه همون احساس داره که همه همونو دارن. آب همینطور، هوا همینطور، درخت همینطور، میوه همینطور، ما شما هر چی رو اینا عین اون معلوماتی است که انسان با اون آشنا هست و با اون هیچ اختلافی در کار نیست. اگر کسی عقلش رو کامل اطاعت بکنه، اونگاه میرسد به اعتقادات و حقایق معلوم عینی. قشنگ میبینه که مسئله هدف خلقت دیگه عینی براش معلوم میشه. قبلا سوال بود براش، آخر سر کجا خواهم رفت؟ بالاخره چی خواهم شد؟ این عالم بالاخره به نهایت چی خواهد رسید؟ اینها دیگه رفت، اینها مال معلومات ذهنی بود. در معلوم عینی قشنگ مشاهده میکنه، متوجه هست که کجا میخواد بره، هدف خلقتیه. خدا برایش، البته این ذات خدا نه، عین خدا منظور معلوم عینی یعنی صفات خدا، برایش دیگه معلوم میشود. دیگه مشکلش نیست که ببینم خدا هست یا نیست. همه چیز خدا آفرد، خدا را چی آفریده؟ از این سوالات عجیب و غریب که شیطان میریزه تو ذهن انسان. دیگه سوال نیست که این عالم رو طبیعت خلق کرده، خدا خلق، اینها دیگه نیست. خود معلوم عینی برایش معلوم است. اصلا میبیند که خدا است یعنی چه. میخوام بگیم چگونه که ذات خدا رو میبینه ها، اون غلط نشه، اون شرک و کفر میکشه انسان رو. صفات خدا رو به عینه برایش معلوم میشه، قرآن برایش به عینه معلوم میشه. باز بحثمون نه ذات قرآن، اینکه قبلا درباره قرآن شک داشت و سوالات داشت و هزار جور تو فکرش، همه دیگه رفتن. عین قرآن برایش، اهل بیت علیهم السلام، لذت اهل بیت علیهم السلام و آخرت، مرگ، اینا معلوم عینی میشه. همه ی سوالات میره کنار. الان سوال نیست که مرگ آخر زندگیست یا اول زندگی دینه، بحث ها دیگه رفت کنار، دیگه برایش معلوم شد مرگ. الان دیگه آماده می شود که من چگونه خودم رو برای مردن آماده بکنم، چگونه خودم رو برای آخرت آماده بکنم. دیگر الان سوال یه سوال دیگری است. اینو می گوین یکزه، بیداری. یه بیداری برست دست داد که سرنوشت او رو تغییر داد. علی یگزتو نورون، مولا الاسلام فرماید یه روشن شد. تمام این شبهات، علی یگزتو استبصارون، این دیگه یک بینشی برایش از این باز شد. این معلوم عینی شد، حتی خودشم به خودش معلوم عینی. البته هر کس در مراتبی، میگیم به طور صد درصد تا ذات خودمون، حتی به مقدار نمی هم خود انسان به خودش معلوم عینی بشه، کل سرنوشت او رو عوض میکنه. قرآن میفرماید اولم یتفکرو فی انفسهم. قبلا وقتی میگفتی روی حقیقتی داری، گفت یعنی چه، من سر در میارم از این حرفا، خیلی مطالب سنگینیه، هر چه فکر میکنم بالاخره اون هیکلم تو ذهنم تبسم. الان نه دیگه، فی انفسهم قشن میره متوجه هست. الان این انگور که عینش اومده روی میزش، که میبینه اندازه سی رنج شکلش نظرش باز شد دیگه، نفس خودش تو خودش دیگه داره باز میشه، ولذا قوه فکرش مستقیم فرو میره در حقیقت خودش تو خودش. اون وقت همه شبهات دیگه رفت کنار. ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا الحق. حق بودن آسمان ها و زمین، قبلا تصور ذهنی داشت از همه اینها، الان حق بودن اینها معلوم عینی اینها. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. دیگه اون حقیقت خودش و فیل عرضه آیات ممکنی، یعنی سرنوشت عوض شد. قبلا اینها رو درخت و آب و جنگل و آسمان و حیوانات میدید، الان آیه میبینه، اون معلوم عینی شد. همینطور عیبه های خودش به خودش چشم میشود. خیلی چیزها رو قبلا به خودش امتیاز میدونست، الان که نفس خودش به خودش معلوم عینی شد، میبینه چه افتضاح کاری کرده، چه عیبه هایی دارد، چه رذایلی دارد، چه نقصه هایی دارد، چه موجود ضعیف سراسر نیازمنده. اینها براش دارد باز میشود. مولا الاسلام میفرماید که من اشد عیوب المرء ان تخفى علیه عیوبه. بدترین عیب شخص این است که هنوز عیبهای خودش به خودش مخفیه، پنهانه. عیبهای بین آشکاری اما برای خودش پنهان. چرا؟ چون خودش معلوم عینی خودش هنوز نشده. فعلا بیشترین شخصیت که برای خودش قائل هست همون ظواهر. مولا الاسلام می فرماید جهل المرء بعیوبه من اعظم ذنوبه. انسان این همه عیب نقص چون غفلت ها نمی گذاره، مریض میشه، با همه وجود می بینه که هیچی نیست. یه ویروس هیچیه به چشم دیده نشدنه از پای انداخته، اما یه خوردش خوب میشه همه چی فراموش شد. باز خودخواهی ها و خودبرتربینی ها و خود امتیاز بینی ها. و چرا؟ چون به معلوم عینی خودش نرسیده. اگه معلوم عینی رسید، اهل بیت علیهم السلام، کلام معصوم، اون وقتی که دنبال این نیست که من برم ترجمه فلان فیلسوف نمای شرق و غرب رو بخونم از چند تا اصطلاح لذت ببرم، عشان میبینه که اینها تاریکیه، اینها موهومات خیالات. تا امروز بشریت رو با همین چیزها دست انداختند و هر چند زمان جلو میره اینها میخواد اجرایی بشه، تازه زندگی بشر رو اینا فریبه. این دیگه براش باز میشه، سیدن معلوم عینی میشه. الان معلوم ذهنیه، میگه نه اونا هم بالاخره آدم هم فکر دارن، بالاخره حرف دارن، به چیزهایی دائما تو دیگه هرچه سرسه فهمید اون دینه. اما وقتی این عقل اومد بالا، معلوم عینی شد اهل بیت علیه السلام، کلمات معصوم علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرماید که فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَا كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا. معلوم عینی شد وقتی کلام معصوم رو لذت میبره، لذت های کلام حضرت براش باز میشه. قبلا یه بچه کوچولویی بوده، چکی رو بهش نشون میدادن، یه 10 میلیاردی از ارث اومده، نگرش داشتن تو یک بانچی مثلا برای او، حواله او یه کاغذ بود، پاره میشد منداخت کنار. معلوم ذهنی بود، هر چند بهش توضیح میدادن این ارث توست، این حق توست، این پسنداز توست، این فلان توست، این حوالی، هیچ سردر نمی آورد. اما الان که بزرگ شد و این عقل رسید، یه معلوم عینی شد. حالا میبینه که یک میلیارد تو بانک پس اندازش یعنی چی؟ حالا با اون یک معامله دیگری داره. کتاب حدیث رو وقتی پیش رو ما میذاره یک کتاب دیگه، همه سخنرانی صحبت کردن، مطلب نوشتن، مطالب نوشتن، امام صادق علیه السلام این مطالب رو فرموده، نهج البلاغه خب هرچی یک کتابی نوشتن، علی علیه السلام این مطالب رو، یه سری مطالب. اما وقتی رسید به معلوم عینی، حالا ببین یک حدیث رو نگه میداره ول نمیتونه بکنه، هی میخواد به اون ور بره، مست شده که خدایا اون امام معصوم علیه السلام اینا چی هستن در صورت بشر، اما این کلام هزار و چند صد سال قبل از این اوضاع در اون جاهلیت های وحشتناک منطقه عرب این چه مطالبیست خدایا؟ هر کلمه کلمه اونها رو همین امروزش هم همه دانشمندان عالم زن میشن سردر نمیارن عمق مطلبش حضرت فرموده. اینا برمیگرده به اون معلومه عینی، قشنگ این دنیا رو میبینن. قرآن میفرماد ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و این الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. این معلومه عینی اگه باز بشه اون وقت دیگه میبینه که این عالم برای که الان ظاهر رو میبیند، معلومه ذهنیه، معلومه ذهنی آخرت برایش باز میشود. خب این دستور عمل رو امام صادق علیه السلام به ما میفرماید. عزیزانی که دنبال برنامه تربیتی هستند، یکی از راهکارهای مهم مسیر تربیت نفس فهمیدن همون مثلا مقدماتی است که برای انسان یقظه بیاره، عقل رو رشد بده. هر چونها رو ما دقیق عمل بکنیم، این دستور امام صادق علیه السلام به خودی خود دیگه به ما اثرش رو میگذارد. حضرت میفرماید ذکر الموت یومیت الشهوات فی النفس و یقلع منابت الغفله. خیلی قابل دقیق دستور عمل، خیلی دست عمل دامعیه به نوعی. و یقضی القلب به مواعد الله و یرق الطبع و یکسر اعلام الهوا و یطفئ نار الحرص و یحکر الدنیا. حالا اگه ما بتونیم دستور حضرت رو مثلا هر روز 5 دقیقه 10 دقیقه به خلوتی بکنیم، کاملا به این فرو بریم با معلوم عینی، یعنی احساس کنیم که بالاخره دیر یا زود الان لحظه مرگ من رسیده. مثلا شما الان صحبت از یک اتاق جراحی میشه، یه عمل جراحی میشه، و ما یه معلوم ذهنی داریم، اون برای ما یه معلوم ذهنی است. یه دقیقه میشنیم ما تمام شد و رفت، فلانی رو جراحی خدا شفاش بده انشاءالله، تمام شد و رفت. اما خدا پیش نیاره یک وقت خود انسان الان در بخش خوابوندن میگن آقا 3 روز دیگه باید آماده بشین برای جراحی سنجین. الان اون بیمارستان که هر روز 10 بار جلوش رد میشد یه چیز ذهنی بود، گاهی اصلا نمیدید، حتی الان شده معلوم عینی او. الان تو این 3 روز اگر تو بخش خوابیده، اگر تو اتاق جراحی نمیره هنوز، اما انگار با همه وجود هر دقیقه میره اتاق جراحی، برمیگرده در عالم احساس درونی خودش. چرا؟ چون الان اونجا برش معلوم عینی شد، با خود اتاق جراحی سر کار داره، خودش در خود اتاق جراحی قرار خواهد گرفت. معلومه این دن چه کار میکنه با او، چه حال هوایی دارد. کسی بره ملاقات او میبیند حال هوای او. یه کسی رو از اتاق جراحی بخش میارن، بلافاصله میره کنار او، به او نگاه میکنه، خودشو میبینه، خودشو میبینه، عینیه، معلوم عینی به چیز دیگریست. عقل انسان وقتی تکامل پیدا کرد، اینجا وقتی قبرستان میره معلوم عینی اوست دیگه، مرگ معلوم ذهنی او نیست. اون مزخرفات شیاطین، افکار التقاطی، افکار مخلوط شده با نگاه های مارکسیستی، لیبرالیستی، انواع سیستم های پیچیده سازمان های خطرناک دنیا، صهیونیست‌ها، اسلام رو، انگلیسی‌ها، چیزهای عجیب و غریبی درست کنن، این ذهنی نیست. مرگ عقل اونقدر رشد کرده، حالا وقتی در هفته 20 دقیقه یک رو وقتی میره قبرستان، الان قبرستان یه کارگاه انسانسازی عجیبی است، چون مرگ برای اون معلوم عینی است، آخرت برای اون معلوم عینی است. ولذا از این فرمایش مولا امام صادق علیه السلام را کسی با تمام جان میشنود و براش اثر میگذارد، که مرگ برای او مفهوم عینی بوده باشد. اون وقت میفهم که امام صادق علیه السلام یعنی چی؟ ذکر الموت یومیت و شهوات فی نفس. همون مقدار که اینجا ذکر نه به معنای لبها رو تکومید تون تون، نه، با همه توجه معلوم عینی بره به حال هوای مرگ. این حالت دلو چند دقیقه در روز اتفاق بیفته، همه شهوات، خیلی جالبه ها، از شهوات هم اینجا جمع آورده و هم به الفلام آورده. علمای ادب می‌فرمایند ادبیات عرب اگر اسمی جمع بیاید و با الفلام بیاد، افاده عموم می‌کنه. از شهوات یعنی همه شهوت ها رو که در نفس هست همه رو میکشه. و یقلع و منابت القتله، اینا مکنیسم ها گرفتارش هستیم، که قرار نیست که دستور عمل یک خط مختوماتی باشه که ما رو شب و روز رو به خود مشغول بکنه و بعد مثلا میخواد چه اتفاقی بیفته. سه استاد تربیتی قوی تر از امام صادق علیه السلام، سه دستور عملی مطمئن تر از این، یقلع و منابت القتله، نمیشه غفلت رو قلع و قم میکنه ها، ریشه غفلت رو قلع میکنه. سبحان الله، چه ریشه غفلت رو. و یقذب القلب به مواعد الله، همین قلبی که دائما شیطان و ابلیسیان و درون و برون هی بر شبه میاندازه، شک میاندازه، این رو میبره به معلومات ذهنی، بلکه بدتر این رو دیگه پاک میکنه، قوی میکنه. یه قدرتی تو این دل ایجاد میشود که به موائد الله، علمش به وعده های خدا یک علم عینی میشود. چطور میشود؟ یه بچه به من میگه که فلانی داداش مثلا فلان بابا عمو پشت که عقرب سیاه داره میره، نکن مثلا یه تکه پشم بوده، مثلا پشم سیاه بوده، این بچه هم نمیدونسته. یه بچه 5-6 ساله فورا اثر میذاره در ما، خودمون زود در میاریم، فورا میترسیم، دستمون رو تا کتو در نیاورده میکوبیم. اشتمه چی شد؟ برای همچه اعتناع کرد به حرف او. اما وقتی روایت میفرما که فلان گناه ها را عجب انجام دادی در عالم بعد به صورت مار وحشتناک بزرگی میپیچه همه ودود تو و بدترین عذابه ها را در اون زبر خواهد داد، مسخره میکنی. ای بابا چی از اون عالم بلند شد اومد اینا رو؟ به موعد الله، وعده و وعید خدا حقه. اگر بفرمایید که این اعمال انجام بدید، زیبایی هایتون عالم هستش که یه ذره از اون زیبایی به این عالم بیاد، همه اهل عالم از لذت او بیهوش میشوند. ای بابا خب این نمون ضعف تأثیراتی که از انسان برمیداره از این آیات قرآن. نگه قرآن میفرماید این حرفا رو، رو نگیم که فلان حدیث امروزا مد شده. هش ازا بلند میشه، اول کارشی میکنه شخصیت های بزرگ تاریخشی رو میکوبه، منابع حدیث رو میکوبه، دایره المعارف دین ما رو میکوبه، بهار الانوار رو میکوبه. یعنی صهیونیست هایی هستن که شکل های مختلف به صورت علم اومدن شک و شبه ها رو، ریشه های اعتقادی مکتبی سبک زندگی ما رو از بین ببرن، شبهه بیندازن. این شبهه ها یاد مرج اجر بالعین باشه، حضرت می فرماد قلب رو اونقدر قوی می کند برای تحت تأثیر این کلمات نوران حقایق، انسان رو تمام مصیبت ها و مشکلات گرفتاری های اون که از همین هاست و یرق و طبعه طبع انسان رو رقیق می کنه. بعضی خیال میکنم مثلا من قاطعیت دارم، اسمم بیاد همه خبردار میشن، من قاطعیت دارم اسمم بیاد یک مثلا دستور بدم چی خواهد شد، فلان کار رو من در عرض 10 دقیقه سر سامان نظم نظام میدم که احدی از وقتها نمیدونم که این منیت ها روزی چه بلای به سرش خواهد آورد. مدیریت توحیدی یه چیز دیگریست. اگه بنابود مدیریت ما مدیریت رضاخانی باشد، خب این مدیریت ولایت مدیریت رشده، مدیریت بینشتهیه، مدیریت های تزریق قدرت خدا بر دل، نه قدرت من بر دل انسان ها. مدیریت توحیدی بینشتهیست که طبع انسان رقیق بشه، لطیف بشه و قابلیت دریافت رحمت الهی پیدا کنه. اونگاه ببینه که این آیات روایات زندگی بزرگان واقعا چلیدن. این روایت سن چلیده. کسی که میخواد بگه من چه کار کنم، بهترش انسان با یه نگاه عمیق به مرگ و یکسر و اعلام الهوا هرسمهای هوا و هوس را می شکنه. هر کجا که یه چراغ سبز میدن به انسان که هوس انسان تحریش بشه اینا رو می شکنه. در همون اول میزنه میشکنه، نه اینکه گرفتار بشه بعد میگه عادت کردم چه کار بکنم. یاد مرگ حواسش رو همشون زم نگه داشته و یقت او نار الحرس، حرس رو به عنوان آتش معرفی میکنه. حضرت چه آتشیست خاکستر میکند، اون رو خاموش میکند و یحقر دنیا به زای این که آخرت، قرآن، اهل بیت علیه السلام، قرآن که شیاطین رو تحقیر میکنن پیش روی ما برعرض عقل وقتی رشد کرد میبینن اون که خیلی حقیره است این دنیاست نه این حقایق. مولا علیه السلام میفرماید که مل عاقل، معلومه که این عقلها که ما داریم هنوز عقل صاف نمیاد، این عقل باید رشد کنه رشد کنه رشد کنه تا به اینجا برسه بشه عقل عاقل. مل عاقل عاقل نیست الا من عقل عن الله و عمل للدار الاخره، مگه کسی که درباره الله معلوم عینی پیدا بکنه. عرض کردیم عینی اینجا نه ذات از فقه، نه ذات قرآن، صفات خدای متعال، صفات قرآن، صفات معصوم علیه السلام، که چون صفات آن انوار مقدسه مثل صفات میوه صفات ما نیست. حالا یه بحث خاص خودشو دارش ازش بگذاریم. عاقل نیست مگر کسی که درباره الله تعقل بکند و به آخرت عمل بکند، به آخرت عمل بکند. این عزایز که در یک جایی امام زین العابدین علیه السلام برای کسی که این معلوم عینی باشد دنیا و آخرت این طور می فرماید از دنیا سنتون بل آخرت و یقظتون و نحن بینهما اضغاث احلام. اگر کسی بگه من به عقل رسیدم، به کمال رسیدم، به مدرک فلان رسیدم، به معلومات فلان، 50 جلد کتاب نوشتم، 1000 جلد کتاب خوندم، مدرکم چنین بود و فلان چنان بود، این کلام امام زین العابدین علیه السلام رو بذاره جلو چشمش. اگه آیا برای دنیا یه همچون معلوم عینی پیدا کرده یا همون کلام از تو ذهنش میچرخه؟ همین مقدار فاصله دارد به این که عاقل باشد. ول آخرت و یقظتون، ایداری در آخرت. و ما زندگیمون یه زندگی خوابه رؤیایی است. در عالم رؤیا یه وقت می‌بینه که براشون یه دریا زر و سیم دادن، بیدارش می‌بینه که رخت خواب یه جنزا اونجا یه حیوان درنده‌ای می‌دوید و رو تکه پاره کنه. یه دفعه از خواب می‌پره خوب شد الحمدلله. انسان چه جون میده و اگر کسی که عقلش روشن شده و به صورت معلوم عینی برایش بتون دادن، اونجا میفهمه که اینها مقدمه بود زندگی حقیقی. مولا الاسلام میفرماید ذکر الاخرت دواء و شفاء. الله اینا چه عبارت از خدایا این دوا شفا؟ ما جوانهای ما چقدر اینها رو اسیر کردن برای اضطرابات روحی روانیشون، نگرانی های روحی روانیشون، چقدر اینها رو دست انداختن. هم ویزیت قیمت فلان میگیره، هم نسخه قیمت کلان هم دنبالش، هم چیزهایی که ای بسا بعضی توش گناه هم هست، با یه سری تلقینات، با یه سری چیزها میخواد اضطراب این زبان رو به زبان بیغیرتی تدریک میکنه، اسمشو میذاره درمان. بیغیرتی خیالاتشون رو با قوه عقلش قاطی میکنه، بعد میگه مبادا تو این مسائل فکر بکنی، این خیال برو مثلا. حالا اینجا بحث زیاده دیگه، وارد نشیم که از مطلب دور میمونیم. سه مصیبت هایی، سوء استفاده های از این زبان های ساده دل ما، گرفتاری ها، نگرانی ها، اضطرابه ها، اضطرابه های دارن این عزیزان که نه اشتغال این اضطراب رو رفع میکنه، نه ازدواج، نه مسکن، نه مقام و پست و موقعیت. به همین ها هم برسند، اونا خودشون گرفتاری از نوع دیگر رو بهش وارد خواهند کرد. شاید تلقینی، شاید یک مثلا خیالی دلخوشی های پیدا بکنن. دلخوشی های موقت چه دلخوشی نیست. دلخوشی های موقتی میگن نه چه 5 دقیقه 10 دقیقه، 50 سال. 50 سال دلخوشی یه دلخوشی موقتی چند لحظه ای هم نیست در برابر بی نهایت که شروع داریم. ما بایستی بریم به دنبال آرامش حقیقی، داروی حقیقی. ریشه مصیبت‌های ما، اضطراب‌های ما، نگرانی‌های ما از خودخواهی ما، از خودبینی ما، از منیت ما، از توسعات دنیاگرایی ما و از عدم علم به معنا معلوم حقیق مثلا عینی ظهور بروز میکنه. چی اینا میتونه به جرأت بیان کنه؟ مولا علیه السلام. این کلام مولاست، نه هر کسی که بگه من از کجا داریم این حرفا رو. ذکر الاخرته دواء و شفاء. ذکر الدنیا ادواء الادواء. اون دوی اینجا به معنای بیماری سل، نوعی کرونا بگیم مثلا، بیماری ریه است. بدترین بیماری از این بیماری ها، بدتر از اون بیماریه. به اسمی از این بیماری این همه انسان، اینها مطالبش باید بیشتر باز بشه که بنده حالا سری میذارم که بحثون تمام میشه. خب پس محسن بحث های جلسات ما دیگه این جلسه که انشاءالله خدا توفیق بده زنبندی کنیم، این رشد عقل که میرسد به علم در مراتب پایین علم ما ذهنی بوده به این حقایق، راهکارش هم خیلی واضحه، خیلی مشخص. ما به زمان که به شبهات خیلی ذهن رو مشغول بکنیم، خودمون رو خسته بکنیم که جوابهاشون هم در نهایت همش ذهنیه، انشالله از این زندان ذهن آزاد بشیم با دقت تمام توسط به این مراقبه، انظام واجبات، ترک محرمات و وظیفه محوری. و اگر شبهات از ما ولکن نیست، توجه به امور عقل، پایت نبات های عقل، با انشاءالله که رسیدیم به معلوم عینی، اینجا یواش یواش دیگر عقل مأموریت خودش رو تحویل به یک منبع دیگری میدهد در انسان. چون منبع، قرآن اسمش رو فؤاد میفرماید. در عالم همه مراکز و تحقیقات رو ما جمع کنیم، نمیتواند در شناخت انسان به چنین منبع پیچیده بسیار مهم سرنوشت سازی برای ما بیان کند، که اون منبع فعاد است، که عقل از این زاویه بعد که ما رو به معلوم عینی رساند، ما اگر توفیق پیدا کردیم اونجا ما رو تحویل به یک منبع بسیار مهمی به نام فعاد میدهد. در فعاد چه اتفاق میفته؟ اون معلوم حسی هست، معلوم حسی، که انشاءالله این سرفصل بحثمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.